مصابی، مجموعه تفسیر آیات حج ویژه زائران، کاری از مدیریت برنامه و محصولات فرهنگی. قسمت 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند متعال در آیات وحی بعد از آن که به ما بیت را معرفی فرمود و همچنین شعائری را که علامتهای توحیدی است مشخص فرمود، در آیه دیگر به طور خاص و معین بخشی از شعائر را از اهمیتی خاص و به شکلی خاص قلمداد میکند و به ما معرفی میفرماید. سوره بقره آیه 158 درباره صفا و مروه خداوند متعال سخن میگوید. آیه اینطور شروع میشه: ان الصفا والمروه من شعائر الله. همانا صفا و مروه از شعائر خداست. قبلا عرض شد که شعائر یعنی علامتها، یعنی نشانه ها، یعنی نگاه به این علامتها و نشانه ها ما رو به یاد صاحب علامت و صاحب نشانه باید بیاندازه. صفا و مروه از شعائر و علامتهای الله خداوند متعال است. فمن حج البیت او اعتمر، پس هر آن کسی که قصد این خانه را کند و حاجی بشود و هر آن کسی که به دنبال عمره باشد و اعتمار بورزد، فلا جناح علیه، هیچ خطا و انحرافی برای او حساب نخواهد شد، ان یتوف بهما، که توافی کند بین صفا و مروه، در بین صفا و مروه تردد داشته باشد، رفت و آمد داشته باشد. و من تطوع، و هر آن کس که بپذیرد بدون زحمت خیرن این خیر را انجام بدهد، فان الله شاکر علیم، همانا خداوند متعال شاکری است و خداوند تشکر می کند و علیم است و او می داند که چه کسی با میل این کار رو انجام داده و چه کسی بدون میل. چرا خداوند متعال می فرماید که سعی بین صفا و مروه اشکالی ندارد و هیچ گناه و انحرافی به حساب نمیاد؟ شاید دلیلش این باشه که در دوران جاهلیت ضمن اینکه طواف کعبه میکردند و برای کعبه احترام قائل بودند و این مکان رو همون طور که عرض شد مکانی امن میدونستند، در دو منطقه صفا و مروه که پیشانی دو کوه در اطراف کعبه است و این دو پیشانی کوه به اسمهای صفا یعنی کوه صاف و همچنین مروه به عنوان محلی که سنگی سفید در آن محل گذاشته شده شناسایی می شد، در این دو نوک کوه و پیشانی این دو کوه بت‌هایی رو قرار می دادند و به عنوان احترام از پیش این کوه به سمت کوه دیگه می رفتند و در کنار اون کوه بت‌ها رو می دیدند و در کنار این کوه هم همچنین بت‌ها رو طواف می کردند. شاید دقیقا اونها نمی دونستند که به چه دلیل دارن این کار رو انجام می دند، اما خداوند متعال فرمودند که راز و رمز این قضیه در واقع بر می گرده به این که این دو آیه خدا هستند و با وجود بت‌ها از آیه بودن ساقط نمی شند و نمی افتند. شما دو آیه خدا را ببینید و طواف کنید. و خاطره دیگر رو هم قاعدتا دوستان به ذهنشون میارند در مورد صفا و مروه، خاطره یک مادر تنها و یک کودکی چند ماهه که در کنار کعبه مانده اند به نام هاجر و اسماعیل، همسر حضرت ابراهیم و فرزند حضرت ابراهیم، و خود حضرت ابراهیم این پیامبر خدا برای کار نبوت خود و رسالت خود در میان مردم رفته تا وظیفه خود را انجام بده و به امر خدا این زن و مرد تنها را در این بیابان گذاشته تا نشان بشوند، برای اینکه اگر خداوند بخواهد حفظ کند زنی تنها و کودکی را که بی‌دفاع است میتواند، و همچنین خداوند بخواهد از زمینی سخت به کودکی تشنه آب بدهد میتواند. حیات انسان رو در اون سرزمین خشک و بی آب و علف و اون سرزمین سنگی میتواند حفظ کند. این چیزیست که خداوند متعال به نمایش حضرت هاجر و اسماعیل به ما نشان داده که چگونه در پی آب میرفتند و چگونه با توکل به خدا فقط، نه چیز دیگر و نه سرمایه دیگر، خداوند از این سرزمین، از این زمین برای آنان آبی را می جوشاند که به عنوان یک معجزه تا امروز می ماند. این خداست که نشان می دهد چگونه می تواند قدرت خود را به انسانها بنمایاند. نکته ظریف را خداوند متعال به ما فرمود که صفا و مروه دو آیه هستند و امام صادق علیه السلام با اشاره به بعد معنوی صفا و مروه ما را هدایت می‌فرمایند که چگونه از این معنویت استفاده کنیم. سخن امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه این چنین است: و صف روحک و سرک للقاء الله تعالی یوم تلقاه به وقوفک علی الصفا، و صفا ببخش روح خودت را و وجود خودت، درون خودت، باطن خودت را آماده کن و صفا بده برای ملاقات با خداوند متعال در آن روزی که او را ملاقات خواهی کرد، و این کار را آن زمانی که به سمت صفا می روی انجام بده و به خداوند عرض کن من باطنم را برای ملاقات تو آماده کردم. و کن ذا مروت من الله به فناء اوصافک اندل مروه، و همچنین آن زمانی که به سوی مروه می روی اهل مروت باش و تمام صفتهای غیر خداییت را کنار بگذار در مروه و خود را به خداوند این چنین پاک عرض کن. امیدوارم بتوانیم از باطن این حقایق به خوبی بهره بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.